استدیوی بی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی بلال نبی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات امنیتی کابل میگویند حملات روز گذشته در غرب پایتخت افغانستان بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل انکشافات این رویداد را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها: شمار تلفات حمله دیروز کابل افزایش یافته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید از روی اعمال یک یا دو افغان در مورد ملت آن قضاوت نکنید. وزرای خارجه و دفاع آمریکا در هند هستند و درباره مسائل استراتژیک امنیتی بحث و گفتگو میکنند. تفصیل اخبار: مقام‌های امنیتی کابل از افزایش شمار تلفات حملات دیروز در غرب این شهر خبر می‌دهند. مرادعلی مراد، قمندان گارنیزیون کابل، امروز به رادیو آزادی گفت که در دو حمله روز گذشته 25 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. و افزود:
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است که تمامش ملکی ها بوده و نظامی ها در اونجا چی نداشتن، مصرفیت نداشتن و از نظامی ها کسی در اون شهید نشد.
غرب کابل زمان هدف حملات قرار گرفت که نخست یک انتحار کننده خودش را در داخل کلاب ورزشی میوند منفجر ساخت. حدود 40 دقیقه بعد یک انفجار نیرومند که مواد در یک موتر جابجا شده بود در مقابل دروازه این کلاب، جایی که مردم، خبرنگاران و نیروهای امنیتی حضور داشتند، رخ داد. گروه داعش مسئولیت این حمله را به خودش گرفته است. رئیس جمهور افغانستان این رویداد را شدیداً محکوم کرده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک اعلامیه حمله دیروز بر غرب کابل را شدیداً تقبیح کرده است. یونما میگوید حمله تروریستی بر مردم عام کابل، کمک کننده ها و قربانیان حادثه و خبرنگاران تکان دهنده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید آلمانی ها باید از روی اقدامات یک و یا دو افغان درباره همه افغان ها قضاوت نکنند. محمد اشرف غنی در مصاحبه با روزنامه بلد آلمان که امروز به نشر رسیده خطاب به آلمانی ها گفت از پناهجویان افغان نهراسید و لطفاً از اعمال یک و یا دو نفر درباره همه ملت افغان قضاوت نکنید. در حال حاضر دو قضیه قتل از سوی افغانان پناهجو در آلمان تحت بررسی قرار دارد. مقام های امنیتی ولایت تخار میگویند در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک پوسته امنیتی 8 سرباز افغان کشته شدند. خلیل اسیف، سخنگوی قمندانی امنیتی تخار، امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت دیشب در منطقه قندهاری قشلاق قبول سوالی خواجه غار با وقوع پیوسته است. به گفته آقای اسیر، طالبان مسلح با همکاری یک تن از افسران پلیس که با این گروه پیوسته است این حمله را انجام دادند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا امروز با مقام‌های بلند رتبه هندی در دهلی نو ملاقات کنند. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، یک روز پیش از پاکستان، رقیب دیرینه هند، دیدار کرد. بحث‌های امروز میان مقام‌های آمریکایی و هندی روی مسائل استراتژیک و امنیتی، از جمله برنامه‌های هند برای خریداری سیستم دفاع هوایی S-400 از روسیه، متمرکز خواهد بود. ایالات متحده از هند خواسته تا تصمیمش در این مورد را بازنگری کند، در غیر آن ممکن با تحریم ها روبرو شود. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، در آستانه سفرش با پاکستان و هند در 4 سپتامبر گفت که هند یک شریک استراتژیک واقعی کشورش است. ایران هشدار داده که اگر موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی از بین برود، تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش خواهد داد. اداره هسته‌ای ایران گفت اگر چین، روسیه و دیگر قدرت‌های اروپایی مثال امریکا را دنبال کنند و موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران را رعایت نکنند، تهران به غنی‌سازی یورانیم به سطح بلندتر از گذشته می‌پردازد. خبرگزاری دولتی ایران دیروز با نقل قول از بهروز کمالوندی، سخنگوی اداره اتمی ایران، گفت اگر امتیان ما موافقتنامه را ترک کنند، ما به غنی‌سازی یورانیم نه تنها به سطوح گذشته بلکه پیشرفته‌تر از آن می‌پردازیم. پیش از این رهبران ایران به تکرار گفتند که آنها غنی‌سازی یورانیم را اثر می‌گیرند اگر موافقتنامه اتمی از هم پاشد. ایالات متحده آمریکا در ماه می امسال از این موافقتنامه خارج شده است. و رهبران کره شمالی و جنوبی به نشست سومشان برای ادامه گفتگو روی کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره موافقه کردند. کره جنوبی امروز خبر داد که این اجلاس به تاریخ 18 تا 20 سپتامبر در پینگ‌یانگ پایتخت کره شمالی برگزار خواهد شد. تصمیم جهت برگزاری این نشست‌ها دیروز در جریان دیدار کیم جونگ هون رئیس جمهور کره شمالی با هیئت فرستاده شده از کره جنوبی اتخاذ گردید. ضمناً هیئت کره جنوبی نامه‌ای را از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ به رهبر کره شمالی تقدیم کرده و در پاسخ نامه‌ای را از کیم جونگ به رئیس جمهور آمریکا به دست آورده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات امنیتی کابل میگویند حملات روز گذشته در غرب پایتخت بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشت.
حادثه تروریستی که دیروز در سایه حوزه 6 رخ دادند در سایه قلعه ناظر در یک کلاب ورزشی بوده، دو بار انفجار شدند، یک بار خودخودی.
این حملات که در نتیجه آن چندین نفر از خبرنگاران هم کشته و زخمی شدند و یک کلاب ورزشی را هدف قرار داد، مسئولان رسانه‌ها و ورزش را نگران ساخته است.
دقیقاً باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماج قرار داد و به این دلیل که می‌خواستند
از ارگان‌های امنیتی است که باید یک توجه خاص با خاطر جشنایی در میدان‌های ورزشی گرفته میشه با خاطر تدابیر.
گفتگوهای امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا در هند را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات امنیتی کابل می گویند که حملات روز گذشته در غرب پایتخت افغانستان بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می دهد.
بله، سلام خدمت شما سرور صاحب و خدمت شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین حمله که حملاتی که دیروز نوقت دیروز در غرب کابل در منطقه دشت برچی در مربوطات ناحیه ششم صورت گرفتی تلفات را به قبال داشت که مراد علی مراد قمندان عمومی گارنیزون کابل صبح امروز به رادیو آزادی گفت که حمله نخست در منطقه قلعه ناظر در یک کلاب ورزشی و حمله دوم این انتقال کشته شده ها و مجروحین توسط موتربم صورت گرفت که در این بخش از صحبت های آقای مراد علی مراد با هم یک جا میشنویم.
حادثه تروریستی که دیروز در سایه حوزه 6 رخ دادن در سایه قلعه ناظر در یک کلاب ورزشی بوده، دو بار انفجار شدن، یک بار خود خودی همو کلاب ورزشی بودن. حادثه دومش که یک موتربم بود که دمو ساحه زمانی که مردم تجمع کردن که شهیدا زخمی را انتقال به تبازی، حادثه رخ داد. در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است که تمامش ملکیا بوده و نظامیا در اونجا مصرفیت نداشت.
بله، همچنان آقای مراد گفت که بررسی‌ها در این زمینه آغاز شده و تا هنوز کسی بازداشت نشده. اما وزارت صحت عامه افغانستان وحید مجروح سخنگوی از وزارت ساعت قبل به رادیو آزادی گفت که در این حمله 21 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شده. مسئولان تلویزیون تولو نیوز گفتند که در این حمله یک خبرنگار و یک تصویربردار این رسانه هم کشته شده. در همین حال دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یانای نیز گفته که در این رویداد بر علاوه خبرنگاران تلویزیون تولو، 3 خبرنگار دیگر از تلویزیون‌های خصوصی خورشید و یک نیز زخمی شدند. این 4مین حمله در سال جاری میباشد که بالای خبرنگاران انجام میشه. پیش از این در 10 ماه ثور سال جاری در منطقه شجدارک شهر کابل 9 تن از خبرنگارا که 3 تنشان خبرنگاران رادیو آزادی بودند در این رویداد کشته شدند. در همین روز خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شده بود. چند روز قبل از او در کندهار یک خبرنگار محلی ترور گردیده بود که به این صورت تعداد خبرنگارای جان باخته در سال جاری با 14 تن رسیده. حملات دیروز در برابر کلاب ورزشی به نام میوان در مربوطات حوزه ششم امنیتی باعث تاثیر عمیق باشنده های از اون منطقه شده. شمار از شاهدان اینی که در زمان وقوع انفجار اوجا بودند در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
امیر حسین ظفری، وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتر بود، نفر بسیار بی اندازه بود دیگه، آمارش زخمی است.
نام مغلان سرباز اینجا آمده ایم که 2-3 نفر کم مادم که دستش میگه قطع شده، این دو تا دیگم بچه مامان بس که یک جن نصفت دامادم است. خب
بله، در یک اعلامیه که از طرف ریاست جمهوری منتشر شده، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را یک جنایت ضد بشری و ضد و بر علیه آزادی بیان خوانده. در این اعلامیه گفته شده که آقای غنی به تمام مسئولان سفارش کرده که به خانواده های قربانی ها رسیدگی کنه و تحقیقات در مورد چگونگی رویداد را آغاز نمایند. بله سرواسب
حسن زاده صاحب، بله گزارش شما را شنیدیم. سوال ما دیروز این بود که و امروز هم است که درباره چگونگی این حمله چی گفته میشه، مسئولان از تحقیقات ابتدایی خود چی میگن؟ گزارش دیروزی بود که انفجار اولی در داخل کلاب میوند هین برگزاری یک مسابقه پهلوانی صورت گرفته. مقامات در این مورد چی میگن که آیا سرنخ به دست آوردن که چطور توانسته مهاجم داخل کلاب شوه؟
قسمی که قبلا هم گفتم، قماندان گارنیزون کابل گفته که در پیوند به این رویداد تا فعلا کسی را بازداشت نکردند و بررسی ها در مورد از حادثه گفت آغاز شده. اما قسمی که در صحبت های خود مراد آقای مرادعلی مراد شنیدیم که اونا گفتن که حمله اول انتحار کننده در داخل از کلاب ورزشی انجام داده و بعدا حمله موتربم زمانی که اجساد انتقال میشد و زخمی ها با موترها برده میشد حمله دوم صورت گرفته.
بله تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان میگوید شمار تلفات دو انفجار مرگبار دیروز در دشت برچی به 26 کشته و بیش از 90 زخمی رسیده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت به رادیو آزادی گفت که در میان زخمی ها عامل حوزه ششم امنیتی و یک افسر نظامی نیز شامل است. همکارم جاوید حسنزاده با آقای رحیمی گفتگو کرده و نخست از وی در مورد رقم دقیق تلفات دیروز پرسیده است.
در دو رویداد توریستی شب گذشته متاسفانه به تعداد 26 نفر از هموطنان عزیز ما جام شهادت نوشیدند و به تعداد 91 نفر دیگر زخمی شدند که در جمع شهدا 2 نفر از خبرنگارای تلویزیون تولوس و در جمع زخمی ها 5 نفر از خبرنگارا از تلویزیون یک و خورشید و تلویزیون میوند هستند. زخمی شدن عامل حوزه ششم امنیتی را ما تایید میکنیم با یک افسر نظامی.
چندین بار دیده شده که این حملات تکرار شده که یک حمله رخ داده و بعدا حمله دومی به وقوع پیوسته. چرا از این حملات جلوگیری صورت نمیگیرد؟
این موضوع بسیار قابل اهمیت است برای ما. شما میفهمین که دشمنان مردم افغانستان از تمام امکانات انسانی به شکل غیر انسانی و وحشیش استفاده میکنه. متاسفانه در این موارد رخ داده که ما شما مثالاش ما دیدیم، با وجود از این که به بخشای کشف و استخبارات به شکل جدی هدایت داده شده بود قبلا و ازارات درجه یک در این بخش گرفته شده بود، اما این مورد را که رخ داد در این بخش وزیر امور داخله به بخش استخبارات و کشف به شکل جدی هدایت داده و یک تیم را هم توضیح کرده که ایره به شکل جدی بررسی بکنه و آنها از مسئولین امنیتی که ری بخش غفلت کرده باشه یا تعلل وظیفه‌ای کرده باشه یا کمکاری کرده باشه همراه اونا برخورد جدی خانی
و مردم هم زیاد انتقاد به این دارن که گویا ارگانهایی که در بخش کشف و استخبارات هستن اینا درست نمیتونن عمل بکنن و یا نمیتونن که تشخیص بکنن انتحار کننده و یا معتربم. در این مورد شما چی میگن؟
به هیچ وجه بخشای کشفی و بخشای استخباراتی هم از ریاست عمومی امنیت ملی هم از وزارت امور داخله اینا در کارشان موفق است. بسیاری از دستاوردها ما در بخش داریم. دو سه روز پیش هم ما 4 نفر مشکوک که در این بخش که اونا میخواستن این حملات طراحی بکنه اونا گرفتار شد و 3 نفر عاملین مستقیم گرفتار شد. وقتاً فوقتاً حتی روزانه ما براتون گفتم میتونم که این بخش های استخباراتی و کشفی روزانه افراد مشکوک و مظنونی از حملات تروریستی را که اونا میخواهد براپرتن اونا را دستگیر میکنه. باز هم ما به شکل 100% گفته نمیتونیم. در بعضی از موارد در بخش کشف و استخبارات مربوط که وزارت امور داخله است در اوجه بعضی در قدم های پایین ضعف ها وجود داره که ایره ما تشخیص کردیم و در این بخش اینا تمامشان ارزیابی شده. تعهد ما با شما از طریق شما مردم افغانستانی است که این اشخاص و افراد بعد از اینکه اینا ارزیابی میشه اینا سبک دوش خواهد شد و افرادی که اهلیت و ظرفیت داشته باشه اونا جای اینا را خواهد گرفت.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله درباره دو انفجار پیهم دیروز در دشت برچی کابل معلومات داد که در نتیجه آن بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
انفجارات مرگبار دیروز در کابل که در نتیجه آن 10 نفر کشته و زخمی شدند و به شمول چندی نفر از خبرنگار و یک کلاب ورزشی را در غرب کابل هدف قرار داد، مسئولان رسانه ها و ورزش ها نگران ساخته است. دوستان عزیز، در این باره گزارش های مفصلی داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی از همکارم آرزو قیاسی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که قرار است در جریان هفته آینده یک نمایشگاه اموال تجارتی در روسیه با اشتراک اکثر کشورهای جهان برگزار گردد. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز بر رادیو زودی گفت که در این نمایشگاه از افغانستان حدود 20 تاجر و یک هیئت از اتاق تجارت و صنایع این کشور نیز اشتراک خواهد داشت. وی افزود که در این نمایشگاه در کنار بحث روی افزایش تعرفه بالای اموال تجارتی افغانستان میان اتاق تجارت کابل و اتاق تجارت مسکو تفاهم نامه تجارتی نیز امضا خواهد شد. به اساس معلومات در این نمایشگاه سروزه از افغانستان میوه تازه و خشک، قالین و زعفران به نمایش گذاشته خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که حجم تجارت این کشور با روسیه به دلایل مختلف رو به کاهش است و ابراز امیدواری میکند که برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانس های تجارتی با روسیه بتواند میزان تجارت با این کشور را بلند ببرد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید که شاید در پیوند به سقوط شهر گردیز اقتصاد این ولایت را متضرر ساخته است. نصیر عالمیار امروز به رادیو زودی گفت که پس از نشر گزارش ها در پیوند به احتمال سقوط ولایت پکتیا، تاجران سرمایه هایشان را از این ولایت بیرون کرده و گودام های اموالشان را نیز تخلیه نمودند و افزود که این موضوع روی کاروبار در مارکت و اقتصاد مردم ولایت پکتیا تاثیر بدی بر جا گذاشته است. آقای عالمیار میگوید که هنوز هم وضعیت تجارتی در این ولایت به حالت عادی برنگشته و داد و ستد تجارتی به سطح بزرگ صورت نمیگیرد. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل هم 46 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 15 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 585 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. وزرای دفاع و خارجه هند و آمریکا امروز مذاکرات را در دهلی جدید برای تعمیق روابط سیاسی و امنیتی آغاز کردند. دو جانب امیدوار امضای یک موافقتنامه نظامی اند که می تواند منتج به افزایش فروش اسلحه آمریکا به قدرت بزرگ جنوب آسیا هندوستان شود. همکارم زرغون منگل موضوع را دنبال کرده و در استودیو با ماست. زرغون جان به برنامه خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین آقای سرور، بفرمایید.
چه جزئیاتی داریم از این گفتگوهایی که میان مقامات ارشد آمریکا و هند در دهلی نو تا هنوز انجام شده؟
خب مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتس وزیر دفاع آمریکا امروز در دیدار با همتاهای هندیشان سوشما سوارج و نیرمالا سینا سیتارانان جلسه نموده و مذاکرات وسیع داشتند. هند و آمریکا دو دموکراسی بزرگ جهان در چند سال گذشته چنانچه در جریان است این روابط خود نزدیکتر ساخته و در تلاش یافتن راه‌های ایجاد تعادل با نفوذ روزافزون چین در آسیا، پاکستان، جنوب شرق آسیا و بر هند می باشند. جیم ماتس وزیر دفاع آمریکا به خبرنگارای که او را در سفرش به هند همراهی می کنند گفته که دیدار ما از هند شاخص ثابت برای واقعیت است که ما هند نه تنها شریک مهم استراتژیک خود می بینیم بلکه به حیث یک شریک در حال ظهور و خیلی قابل اهمیت می دانیم. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو پیش از ای که روی هند شوه در پاکستان با رهبرای حکومت جدید و جنرال های پرنفوذ پاکستانی دیدارهای داشت.
بله، وزیر خارجه آمریکا قبل از اینکه به هند برود دیروز در اسلام آباد بود و مذاکرات را با مقامات ارشد این کشور داشت. آیا رقابت میان هند و پاکستان به نحوی برخورد آمریکا با هند را شکل میدهد؟
بله بله، حضور قوای آمریکایی در افغانستان حساسیت آمریکا را در برابر رقابت موجود بین هند و پاکستان که هر دو قدرت‌های استوی هستند برافروخته. واشنگتن و دهلی جدید هر دو از فعالیت‌های تندروای اسلامی مستقر و فعال در پاکستان نگرانی دارند. تندروایی که حملات خونین را بر نیروهای افغان و آمریکایی در داخل افغانستان انجام میدهند. تازه ترین مثالی حضور و فعالیت گروه های تندرو و رهبرایشان در پاکستان مرگ جلال‌الدین حقانی در نزدیکی اسلام آباد است که خبرش دو روز پیش منتشر شد. هرچند طالبا در اعلامیه‌ای که در رابطه با مرگ حقانی منتشر کردن مرگش تایید کردن و گفتن که حقانی در افغانستان در گذشته، ولی یک مقام معتبر طالبا دو روز پیش در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که جلال الدین حقانی در منطقه فتح جنگ در نزدیکی اسلام آباد مرده. در پاسخ به سوال شما باید گفت که بله بله، رقابت های هند و پاکستان نحوی مذاکرات امریکا با هند شکل میتن.
یک سال دیگه باقی ماند و اویست که انتظار میرود که مقامات امریکایی و هندی در نتیجه گفتگوی امروزشان در دهلی نو یک توافقنامه نظامی را با هم امضا کنند. هند طوری که معروف است یکی از خریداران عمده اسلحه روسی در زمان جنگ سرد بود و در مورد توافقنامه نظامی اگر بگوین که چی تفسیرات خواهد داشت؟
خب آقای سرور، دو طرف مایل به امضای یک توافق مسما به سازگاری ارتباطات امنیتی هستند، چیزی که میتونه راه را برای فروش وسایل حساس نظامی آمریکا به هند هموار بسازه. جیم ماتس وزیر دفاع آمریکا گفته که با مقامات هندی روی این موضوع صحبت کردند که چگونه میتونن با در نظر داشته حساسیت های وابسته با تکنولوژی با یک کشور دیگی هم نظر خود تماس بهتر و بازتر داشته باشند. ای هم قابل ذکر است آقای سرور که قبل از دیدار مقامات هندی و آمریکایی در دهلی جدید، یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرنگارایی که مایک پومپیو را در سفرش به هند همراهی می‌کردند گفته که امریکا در گفتگوهای بسیار مفصل با هند در مورد خواست واشنگتن از هند برای توقف کامل خرید نفت از ایران دخیل است. او گفته که مطمئن است که همین موضوع بخشی از گفتگوهای مقامات ارشد هند و امریکا در دیلی جدید تشکیل میده.
بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز. همکارم زرغونه منگل از گفتگوهای امروز وزرای دفاع و خارجه امریکا و هند در دهلی نو گزارش داد. این گفتگوها به هدف تعمیق روابط سیاسی و امنیتی آغاز شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برمیگردیم به افغانستان و رویدادهای داغ آن. کشته و زخمی شدن شماری از خبرنگاران در انفجارهای دیروز کابل خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها را نگران ساخته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که حمله دوم در دشت برچی شهر کابل به گونه هدفمندانه بالای خبرنگاران افغان انجام شده است. در این حال شماری از خبرنگاران میگویند که ادامه همچون حملات بر کار خبرنگاری تاثیرگذار است و باید برای مسئولیت خبرنگاران اقدامات جدی روی دست گرفته شود. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تدابیر از قبل موجود است و خبرنگاران باید در هنگام گزارش دهی از حوادث به رهنمایی نیروهای امنیتی توجه کنند. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با کشته شدن یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در شام روز چهارشنبه، شمار خبرنگاران کشته شده در سال جاری خورشیدی در افغانستان به 14 تن افزایش یافت. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که این وضعیت به شدت نگران کننده می باشد و بر عملکرد خبرنگاران تأثیر گذار است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالت‌خواهی این کمیته روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حمله هدفمندانه شام دیروز به منظور ایجاد ترس بر خبرنگاران انجام شده است.
دقیقاً باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماج قرار داد و به این دلیل که می‌خواستند یک جو رسانه‌ای را ایجاد کنند که رعب و ترس میان مردم بیشتر گسترش بده. مسئلات بسیار بد روانی به جای میگذاره.
این دو حمله انتحاری یکی پی دیگر شام روز چهارشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل انجام شد. سمیم فرامرز و رامز احمدی خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در حمله انتحاری دوم حین گزارش دهی از رویداد نخست کشته شدند. صد محسنی رئیس موبی گروپ کشته شدن خبرنگار و تصویربردار تلویزیون طلوع را ضایعه خوانده و این رویداد را نگران کننده خوانده است. در این رویداد به گفته کمیته مسئولیت خبرنگاران 4 خبرنگار دیگر زخم برداشتند. در دهم ماه ثور سال جاری خورشیدی نیز در دو حمله انتحاری پی هم در شجرک شهر کابل به شمول سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم دورانی 9 خبرنگار افغان کشته و چند تن هم مجروح شدند. همچنان در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست از سوی افراد مسلح به قتل رسید و 5 روز پیش از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار کشته شد. وقوع این رویدادها به خصوص حمله شام روز چهارشنبه در شهر کابل خبرنگاران را نیز متاثر ساخته است. ندیم اندیش از خبرنگاران افغان در این باره به رادیو آزادی گفت:
وای
میگوید این یک حادثه بد برای ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها بود. حتما برخی تاثیرات ناگوار بر کارکرد خبرنگاران دارد، اما باید همچو حوادث صدراه کار آنان نگردد و گام های برای مسئولیت خبرنگاران برداشته شود. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز نگرانی های ژورنالیستان افغان را به جا می داند، اما می گوید که برای مسئولیت آنان از قبل تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. صابر مهمن سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این باره برای برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه ها نیز پیشنهاد دارد.
ولاند دې نه هم غړي کمیټې
وی میگوید پیش از این کمیته مشترک برخی تدابیر را روی دست گرفته بود. زمانی که کدام حادثه رخ می‌دهد و نیروهای امنیتی به ساحه می‌رسند و محل رویداد را زیر کنترل می‌گیرند، باید خبرنگاران تا آن زمان به ساحه نرفته و مسئولان رسانه‌ها آنان را نفرستند. مسئولیت حملات انتحاری پیهم شام روز چهارشنبه را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. مراد علی مراد، قماندان گارنیزیون کابل، به رادیو آزادی گفت که در این دو حمله به شمول دو خبرنگار افغان 25 فرد ملکی کشته و 95 تن زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت برخی مجروحین را نگران کننده خوانده و گفته است که ممکن آمار تلفات